أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از ورود به صحبتم این سؤالی که مطرح شده رو عرض بکنم. سؤال فرمودن که این داستان اسامه که یک ماه کنیزی رو گرفته بود، پیامبر فرمودن این آرزوی طولانی داره. سوال کردن پس چگونه از گاهی برنامه ریزی میکنیم در زندگی هامون. مثلا سه نمونه سوال کردن که مثلا همین جلسات روزه رو وعده 5 شب 10 شب مثلا وعده میکنیم بیایم اینجا مثلا صحبت بکنیم، یا وام میگیریم، وام 5 ساله کمتر بیشتر، یا اجاره میکنیم خانه ای رو و مشابه اینها. داره یک شب عرض کردم که بحث برنامه ریزی غیر از آرزوی طولانی است. اونجایی که انسان برنامه ریزی میخواد بکنه باید پیشبینی بکنه آینده خودش رو، و همینطور بدون فکر بخواد شب رو روز بکنه، روز رو شب بکنه، هفته رو آغاز بکنه و هیچ برنامه منظمی برای آینده خودش نریخته باشه، این کار درستی نیست. حتما انسان تو زندگی خودش باید برنامه ریزی داشته باشه، نظم داشته باشه، پیشبینه های کوتاه مدت، متوسط و دراز مدت ما الان داریم، برنامه ریزی هایی داریم که گاهی برنامه ریزی سالیانه میکنیم. یه درختی رو میکاریم که میدونیم این درخت مثلا 2 سال 5 سال دیگه میوه میده، خب برنامه ریزی میکنیم. ولیکن در کنار این برنامه ریزی ها فکرمون رو به این که امید داشته باشیم و زنده باشیم و برسیم به اون لحظه های آینده، اینو باید تنظیمش بکنیم. ما قراردادی با حضرت عزرائیل علیه السلام نبستیم که حتما زنده باشیم تا 1 ساعت دیگه، تا 1 سال دیگه. به چه اطمینانی حرف رو میزنیم؟ تو روایت هم پیامبر همین رو فرمودن، فرمودن من چشمم رو باز میکنم میبندم، امید این ندارم که حتما فرصت پیدا کنم چشم رو باز بکنم یا سرم رو بالا پایین میکنم همینطور، یا اگر لقمه رو تو دهانم میگذارم هیچ امید این ندارم برنامه ریزی خود غیر از اینه. یعنی لقمه رو تو دهانم میگذارم احتمال این رو میدم که یه وقت این لقمه گلوی من رو بگیره و نتونم مثلا فرصت فرو دادن پیدا نکنم. اما این معناش نیست که پیام برنامه‌ریزی برای فردای خودشون، سال آیندهشون و بعدشون نمی کنه. انسان برنامه‌ریزی میکنه، نظم رو در زندگی خودش میده، وعده هایی رو هم میکنه. دستور انشاءالله گفتن برای همینه. این که میگیم انشاءالله معناش همینه که اگر خدا بخواد من فردا یا بعد از او فلان کار رو هم انجام خواهم داد. برنامه ریزی کردن غیر از اینه که در فکرش انسان یعنی میتونه برنامه‌ریزی بکنه اما در ضمنش آرزوی طولانی هم نداشته باشه. خب به عبارت دیگر دائما انسان خودشو در حال سفر بدانه و آماده مسافرت برای آخرت باشه تا ضرر نکنه. اینکه یه مرتبه غافلگیر بشه که حالا امشب باز بعضی نکاتی که میخوام عرض بکنم تو همین زمینه هست. خب راهکارهای عملی رو داشتم عرض میکردم، یک نمونه از راهکار عملی رو دیشب گفتم. اگه بخوایم آرزوی طولانی نداشته باشیم اینه که تا میتونیم عمل صالح رو انجام بدیم، اون هم با سبقت به او. هرچه انسان عجله بکنه و سبقت بگیره به کار خیر، این سبب میشه آرزوهای طولانی تو وجودش مزمحل بشه. به عکسش هرچه آرزوی طولانی داشته باشه عمل صالحش رو تأخیر میاندازه، میگه فرصت دارم برای چی عجله بکنم. لذا ما برای اینکه مقابله بکنیم با این آرزوها باید سبقت بگیریم، عمل صالح رو زود انجام بدیم، فرصت کوتاهه. به جای تسویف بگیم الان، به جای تأخیر سرعت، سرعت به کار خیر. این حیه حیه که تو اذان و اقامه میگیم یه نمونه از همینه. بشتابید به سوی سلام، بشتابید به سوی فلاح رستگاری، و بشتابید به سوی خیر العمل که بهترین عمل نماز و هر نوع عبادت دیگه. این عجله کردن اینه. و عجل تو الین که رب لتروا، حضرت موسی علیه السلام وقتی بهش گفتن که چرا اینقدر عجله میکنی برای کوه طور، وقتی که میرفت به سمت اونجا میدوید، عجله میکرد که خودشو به وعده الهی برسونه. خطاب شد چرا عجله؟ گفت خدایا عجله میکنم تا تو را خوشنود بکنم. رضایت الهی در سبقت به عمل صالحه. از یه سلام کردنش دیدید، میگن سبقت بگیرید، زود سلام بکنید، جواب دهنده نباشید، شروع کننده باشید، تا کارهای دیگه اش. اینا هر عمل صالحی رو عجله بکنیم این شایسته هست. دومین چیزی که آرزوی طولانی رو از وجود انسان میگیره انقطاع اختیاری. انقطاع نه به معنی جسم کندنه، انقطاع دل کندنه. انقطاع منقطع باشه، اون هم انقطاع اختیاری. ما یه انقطاع جبری داریم از دنیا که همون مرگیه که میاد سراغمون، اون که در اختیارمون نیست. مرگ وقتی میاد ما رو از دنیا میکنه، چون جبریه ارزش نداره به دلیل اینکه غیر اختیاریه. اما اگر انقطاع شد اختیاری، با اختیار خودمون دلمون رو کندیم از دنیا، این انقطاع ارزش داره. وقت میگن که بارکلا، این خوب دنیا رو شناخته، فهمیده که دنیا جای دلبستگی نیست. اگر ما دلمون رو از دنیا بکنیم، که خود انقطاع باز راهکارهای دیگه داره دا، فعلا نمیخوایم هی سلسله وار هر بحثی رو بکنیم، داره صحبت بعدش رو بکنیم. الان عرضمون اینه، یه راهکار عملی، اگر دلمون رو موفق بشیم بکنیم از دنیا، مثلا فرض بفرمایید اعتکاف سرش همین انقطاع اختیاریه. هست. این که میگن سه روز شخص میره تو مسجد همینه، با اختیار خودش میرد حبس و نفس فل مسجد میکنه، نفس خودش را محبوس میکنه بدون اینکه کسی زوری بهش گفته باشه، خودش رو میکنه داخل مسجد، میگه دیگه از مسجد بیرون نمیاد. خیلی لذت داره، سه روز در مسجد میمانه و خودش رو از دنیا میکنه. یه نوع انقطاعه. تو انقطاع که دل انسان کنده بشه از دنیا، آرزوهای طولانی هم ازش کنده میشه، دیگه همه آرزوهاش معطوف به آخرت میشه. بحث انقطاع خیلی حرف داره، من دو سه جمله شو عرض میکنم. یکی اینه که هر انقطاعی یک مبدأ داره و یک مقصد داره. تا میگیم انقطاع، میگیم انقطاع از کجا و به سوی کجا. همیشه اینطوری، ما وقتی از اصفهان میریم مثلا قم، تهران، هر شهری میریم، منقطع میشیم از مبدأ و به همون اندازه داریم هی به مقصد نزدیک میشیم. لذا انقطاع مقابل اتصاله. اگر یک کیلومتر از مبدأ دور شدم، به همون اندازه یک کیلومترم به مقصد نزدیک شدم. اگر هیچی از مبدأ دور نشدم، معنیش نه هیچی به مقصد نزدیک نشدم. اگه گفتم که از مبدأ کاملا دور شدم، معنیش اینه که دیگه رسیدم به مقصد. این کاملا دور شدن از مبدأ تو عربی کمال انقطاع ازش یاد میشه. تو مناجات شعبانیه چی میگیم؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع معناش کمال اتصاله. از همینجا عزیزانی که مغنی خوندن، بحث تضمین رو که گاهی مغنی مطرح میکنه، اینو میخوام رد بکنم که درست نیست. اینه که مثلا اینجا که میرسه میگه این کمال الانقطاع الیک، تضمین اتصال توش شده، داره که اینطور نیست. انقطاع معنی خودشو داره، والا گوینده بلد بود بگه الهی حبلی کمال الاتصال الیک. گوینده فصیحه، اشتباه که نکرده که. انقطاع که داره میگه، من تازه دارم خرابش میکنم، میگم گوینده خواست معنای اتصال رو تو این کلمش بگنجونه. اینطور نیست. نه، یه شیرینی خیلی زیادی داره از نظر فصاحت و بلاغت که حالا اشاره میکنم. اونایی هم که متول یا مختصر معانی خوندن دنبال مطلبش نمیخواد بگردن، این کتاب نیامده. این نکتش اینه که گوینده میخواد انقطاع رو با اتصال با هم بیان بکنه. جمله این بوده: الهی حبلی کمال الانقطاع عن غیرک ول اتصال الیک. این تقدیر جمله اینه. وقتی گوینده این جملات رو بخواد بگه خیلی طول میکشه، در ضمن خلاف منظورش هم هست. منظور گوینده چیه؟ میخواد بگه که وقتی انقطاع کامل شد، اتصال کامل شده. اگه میخواد بگه اتصال کامل شد، تو لفظش اتصال رو ایجاد میکنه و گوینده به اصطلاح میخواد مبالغه بکنه، میگه اونقدر این کمال انقطاع علت شده برای کمال اتصال که سرایت کرده به لفظ من و من لفظم رو هم چیکار کردم؟ انقطاع رو متصل به خداش کردم. آیه مرتبه میگم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این قطار رو به الیک میچسبونم که از نظر لفظی بینش هیچ فاصله نباشه. این کاشف از اتصال معنویه. و در ضمن حذف ما یعلم جایزون، اینجا ما یه قرینه هم داریم برای اینکه لفظ اتصال اینجا حذف شده و اون چیه؟ اینه که کلمه انقطاع بعدش باید ان بیاد، اینجا بعدش الا اومده و شنونده میفهمد که اون چیزی که مناسب با الا هست انقطاع نیست، اتصاله. خب همین قرینه خوبی میشه برای اینکه حذف بکنه کلمه اتصال رو و گوینده اعتماد میکنه به فهم شنونده. اینا رمزای خاصیه که خواستم یک اشاره هم به این جهت کرده باشم. خب حالا عرضم تو بحث اینجا اینه، اگر ما موفق بشیم دلمونو کاملا از غیر خدا منقطع بکنیم، معنیش اینه که به شدت تمام دلمون پر شده از خدا، میشه اتصال به خدا. انقطاع عن دنیا اتصال به آخرته، اما انقطاع از غیر خدا یعنی از فکر غیر خدا. هم اگه فکرمون رو در آوردیم، و معنیش اینه که تو فکرمون هم فقط خداست. یه روایت هم بخونم. من تعلق قلبه به دنیا، تعلق به ثلاث خصالن، اگه دل انسان وصل به دنیا شد سه تا ویژگی پیدا میکنه: هم لا یفنا، یه قصه تو وجودشه هیچ وقت تمام شدنی هم نیست، و عمل لا یدرک، یه آرزوی هم تو وجودشه هیچ وقت بهش نمیرسه. این نتیجه دلبستگی به دنیاست. و رجاء لا ینال، یه امیدایی هم تو وجودشه هیچ وقت دسترسی بهش پیدا نمیکنه. اینا نتیجه اتصال به دنیاست. ما از این روایت نتیجه میگیریم که انقطاع این سه تا خصلت رو از انسان دور میکنه و دیگه مشکلی براش نیست. همچنین گفتیم انقطاع اختیاری میخواییم، به خاطر اینه که اگه منقطع نشدیم مرگ اگه اون بس سراغ ما، عوام الناس میگن میزنه تو کاسه کوزه، یعنی هرچه تو فکرمون درست کرده بودیم از آرزوها، این مرگ میزنه همشو خراب میکنه. حالا چند تو روایت داریم، یک شعر میکنم: العجلو تفزح العمل، عجل مفتزح میکنه، به افتزاح در میارد آرزوها را. یعنی 100 تا آرزو برای خودش درست کرده بود، همچنین که مرگ میاد میزنه همشو خراب میکنه. و اینه که اگر انسان آرزوات داشته باشه و از مرگ بیزاره، میخواد فرصت داشته باشه تا آرزوهاش محقق بشه، اونم که هیچ‌وقت محقق نمیشه. اسرائیل هم که بهش مهلت نمیده. پرسید چرا بعضی ها چشمشون بازه بعضی بسته وقتی از دنیا میرن؟ فرمود به خاطر اینکه اسرائیل وقتی میاد سراغش اگه چشمش باز باشه فرصتش نمیده ببنده. دیگه میگه لحظه آخر عمر شما اینجاست، به اون لحظه که میرسه قطع میشه. اینقدر دقیق هست بیکش و پیمون نیست اگه همطور، خیلی دقیقه. و اگر چشم بسته باشه یه لحظه بخواد چشمشو باز کنه میده نمیتونه دیگه، تمومش تا همون لحظه آخر، تا نیم ثانیهش هم اجازه بهش نمیده. خب پس عجل افتضاح میکنه آرزوها را. این عجل به خاطر اینه که غیر اختیاری میاد سراغ انسان. اما اگر موت اختیاری که همون دلکندگی ازش یاد میکنیم، انقطاع میگیم، ببینید چی میشه. من از همینجا نمیخوام شماره اضافه بکنم، اما انقطاع از دنیا یه مرحله بالاترش بغض دنیاست. اون دیگه کار ماها نیست، فقط از نظر علمی مطرحش میکنه، اما اینکه بتونیم موفق بشیم خیلی سخته. این کار اهل بیت علیه السلام، اولیاء خدا اینطوری هستن. بغض دنیا یه مرحله بالاتر از انقطاعه و مسلم اگر راهکار عملی تو شماره دو که الان داریم میگیم برای اینکه آرزوها رو از بین ببریم داریم میگیم انقطاع از دنیا، بالاترش میشه بغض دنیا. فرق انقطاع و بغض چیه؟ یه وقت دو خط موازیه، اینا میگن انقطاع. یک نه، دو خط عمود بر همه، میشه بغض. یک دو نفر کنار هم دارن راه میرن، هیچ کاری هم با هم ندارن، حتی دلشون هم متمایل به هم نیست، هم تو دارن میرن، میشه انقطاع. دو خط موازی هیچ وقت به هم نمیخوره. شخص داره میره، دنیا هم داره میره جلو، هیچ کاری با دنیا نداره، هیچ کاری نداره، نه اینکه غذا نمیخوره، گفتیم دلش از دنیا کنده است. این میشه انقطاع. غذا میخوره، لباس اونا به جسمش وصل میشه، مثل بند لباسی که لباس میندازن روش. این اتصال ظاهریه، اما روح نداره بند لباس که خوشحال بشه. وقتی هم لباس رو بر میدارید از روش ناراحت نمیشه که بگه ناراحت شدم. انسانی که منقطعی همچین حالتی داره، لباس نو بندازه رو دوشش یا لباس کهنه برش تفاوتی نمیکنه، چون تمایل نداره به دنیا، اون تمایل رو میل از خودش گرفته. به اصطلاح این فرزند دلبندم نیست، که تو کتاب فارسی دیدم نشه فرزند دلبندم. خب دلبند مال اون غیر مؤمنینه، دلبند فقط خداست که و اولیاء خدا، اونا به دل انسان بسته میشن. اما فرزند و پول و ریاست اینا همه باید کن جسم بند، که حالا متعارف هم نیست اما اسمشون میگیم چون بدونیم چی میگه. حالا یه وقت ما داریم راه میریم، یکی هم پهلومون، دو نفری داریم میریم، هیچ کاری هم با هم نداریم. یک هم که داریم میریم به شدت نفرت داریم مثلا، اما دیگه حالا چکار کنم، کنار هم افتادیم دیگه. ببینید این بغض تو دله، چنانچه یک هم با هم داریم میریم به شدت علاقه به هم داریم، این هم یه رقم است. مسئله ما با دنیا این سهالته، همطوری که تو دنیا داریم حرکت میکنیم، یک به شدت میل داریم به دنیا، یک بی تفاوت به دنیا هستیم، هیچ توجهی نداریم، یه وقت هم به شدت بغض دنیا رو داریم. کی انسان بغض دنیا رو داره؟ وقتی که خوب میفهمه که این دنیا داره ضربه به آخرتش میزنه و بارها گفتم، حالا باز یک کسی سوال نکنه از ما، نگیم دنیا ضرر زده به ما پس خدا چه دنیایی خلق کرده. نه، وقتی میگیم ضرر میزنه، کیفیت استفاده ما از دنیا اینه، بهره‌مندی ما از دنیا به گونه ایست که ضرر میزنیم به آخرت خودمون و میگیم این غرور دنیا ما رو دور کرده از منفعت خودمون. و تو دعای کمیل هم خوندیم که این ضرر میزنه به آخرت ما، بعد و عملی، این آرزوهای دور داره ضرر میزنه، این بعد عمل داره ضرر. اگه بفهمی این ضرر داره میزنه اصلا بغضشو میگیره. من مثال حیوانهایی که ضرر میزنن به انسان رو میزنن. ببینید یخته یه مورچه، یه حیوان که هیچ ضرری به ما نمیزنن، ما نفرت ازش نداره، اما یه وقت یه حیوانیست که سم کشنده داره، میبینیم یه حیوان اینطوریست و حمله میکند به انسان. مثلا یه مار درنده اید و با زهر کشنده حمله میکنه، و انسان بغض او رو داره، چون ند او داره نشانه گرفته حیات من رو، میخواد حیات منو بگیره، منم ناراحت میشم از دستش. اگر بفهمیم که دنیا چنین ضرری داره به آخرت ما وارد میکنه، اون انقطاعی که میخوایم تبدیل به بغض میشه دیگه. من بغضشو زیاد روش صحبت نمی کنم چون خارج از متعارف واهاست. سوم از راهکارهای عملی حضور تو قبرستانه. حضور تو قبرستان آرزوی طولانی رو از بین میبره. دلیلش هم اینه که حضور تو قبرستان تجسم عملی مرگ و آخرت، تذکر میده به انسان آخرت رو، و این خیلی خوبه. من تا باید دقت کنیم تا میگیم حضور تو قبرستان، افراط و تفرید نکنیم. اگه شخصی حضور تو قبرستانش یه مقدار افراط پیدا بکنه، وقت زیاده روی میکنه در اینکه جسم کنده از دنیا میشه. اینو باید مواظب باشیم. مثلا شخص بیش از حد تو قبرستان میمونه، کم کم دیگه من بر نمیگردم خونه، میخواد از دنیا جسمشو بکنه، دیگه میگه خونه برای چی برم، برای چی غذا بخورم، برای چی ازدواج بکنم، برای چی مثلا معامله بکنم، حرف بزنم، از همه چی میخواد خودشو محروم بکنه. همون عزلتی که خارج از معارف دین ماست و ما عزلت نداریم، به تعبیر عربی رهبانیت، رهبانیت نداریم. پس ما در حدی باید تو قبرستان بمونیم که نیاز به معالجه داریم، نه بیش از حد. اینا دیگه هر کسی اندازشو باید دقت بکنه، چون داریم تو تاریخ کسانی که زیاد تو قبرستان موندن، بعد مشکلات دیگه برای زندگیشون به وجود اومده. این دستور دین نیست. از طرفی هم حضور در قبرستان باید در حدی بشه که انسان میلش به دنیا تو وجودش کنده بشه، اون میل به غضب، میل به شهوت، میل به کینه افراد، میل به ثروت، میل به همه چی، این میل درونیش کنده بشه. وقتی میل کنده شد، بعد بلند میشه میره تو خونه، وقت این میشه که خانه دارد و خانه ندارد. خانه داره یعنی از جسمی خود میره تو خونه، ولی یه جه خانه نداره یعنی دل به این خانه نبسته. و اون لکیلا تأساو که دو شب قبل خدمتون اشاره کردم، اون نشانه شه، دو تا نشانه ای که گفت. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان انی محاربون عملی. من با آرزوی خودم جنگ میکنم و ننتظر اجلی، دائما منتظر مرگ خودم هم هستم. در وسائل شیعه یه بابی هست در جلد دوی وسائل صفحه 652 که من روایتشو نگاه کردم، یه دونه روایتشو خدمتون مناسب اینجاست بخونم که چطور آرزوی طولانی رو معالجه کنیم در خودمون. لورع العبد العجل، اگر انسان ببیند مرگ را و مسیره، ببیند خود اجل و مسیر اجل رو، لأبغض العمل و غروره، اثرش اینه که آرزو رو، آرزویی که تو وجودش هست، بغضش رو پیدا میکنه و همچنین از فریب دادن این آرزوها که میدونید این آرزوهای طولانیه که داره مرگ رو به فراموشی میاندازه تو وجود من، منو غافلم میکنه و ضرر میکنه. یه کسی میخواست سال آینده مکه بره، باید آماده بکنه خودشو برای سفر حج، وقتی این آرزوها میاد فریبش میده، وقت میگه اگه این آقا حواسش بود که دارد مثلا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه دارد باید برد مکه، اگه میدید جلوی آرزوهای خودشو میگرفت، چون میدونه باید خودشو آماده کنه برای اون سفر. فرمود اگر میدید اجل و مسیر او را، بغض آرزو و نسبت به فریب این آرزوها بغض پیدا میکرد. اذا بلغتم نهایت الامال، وقتی که رسیدید به نهایت آرزوها، فذکروا بغتات الاجال، یاد کنید آجال یعنی مرگهای غافلگیر کننده را. این تعبیرم کم اومده تو احادیث که میگه اجل یه لحظه میاد انسان رو غافلگیر میکنه. بغتات جمع همون بغته است، یعنی ناگهانی، و ناگهانی برای ما ناگهانیه، ولی اون که دارد میاد ما چون حواسون به جای دیگه است میگیم ناگهانی فرا رسید، از این جهت برای ما ناگهانیه، ولی برای اون کسی که آماده است ناگهانی نیست. و امیر المومنین علیه السلام همچی که ضربه شمشیر به فرقشون وارد شد می فرمان فزتو برب الکعبه، منتظر اون لحظه هستن. ناگهانی بر اون کسی که آماده نیست، اون که آماده است تازه منتظرم هست. وقتی شما منتظر یک مهمان هستید، در میزنه مهمان میگه چه دیر اومدی، من ساعت هاست منتظرت هستم. اما وقتی منتظر نباشه، یهو در میزنه میگه مهمان ناگهانی آمد. این ناگهانی مال اینی که ما غافلیم، ولی اون ناگهانی نیومد، بود یواش هاش ما تا رسید در خانه ما در زد. میفرماد وقتی که به نهایت آمال میرسید، یاد کنید مرگ های غافل گیر کننده را. و از این روایت ها استفاده کردیم، حضور در قبرستان میتونه مؤثر در این جهت باشه، میل انسان رو قطع بکنه، به شرطی که جسمش باز تو دنیا بره، بره وظیفش رو تو دنیا انجام بده. دیگه فرصتمون گذشت، اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، یه وقت اشتباه برداشت نکنیم. و اینه که مؤمن هیچ وقت تقاضای مرگ از خدا نمی کنه، در حالی که منتظر مرگ هست اما تقاضای مرگ نه. این دخالت در تقدیر الهی نمی کنه. گفته شده وظیفتون تقاضای مرگ نیست، وظیفتون عمل صالحه. ببینید خدای متعال از اون چی خواسته، هر چی ازتون خواسته اونا بخواید، سلامتی داشته باشید، حرکت بکنید، وظیفتون انجام بدید. یه مداح عزیزی خدا رحمتش بکنه میگفت من هر چی از امام هشام علیه السلام خواستم حضرت به هم دادن. از جوانیش میگفت که من تو جوانی که بودم چیا میخواستم، حتی زمانی که ازدواج میخواستم بکنم رفتم به امام هشام علیه السلام گفتم خدا حضرت یه همسر خوبی برام فراهم کرد، ازدواج کردیم، بعد بچه خوب میخواستیم، دوره میرفتیم سفر بعدی به حضرت میگفتیم، بچه ها بزرگ شدن، داماد و عروس خوب میخواستیم، رفتیم به حضرت گفتیم. هرچی گفت همه چی، هرچی میخواستم در طی 50-60 سال، حالا عددشو نمیگو، گفت جوانیم تا وقتی پیر شد هرچی میخواستم مشهد که میرفتم به امام میگفتم و امام خوبشو به هم میدادن. یه سفر که با خانمم رفته بودم مشهد به حضرت گفتم هر چی ازت خواستم به هم دادی، تو این سفر میخوام دیگه فوت بکنم، دیگه میخوام بعد نگردم، همینجا میخوام بمیرم، میخوام قبرم هم کنار شما باشه. ما اینو از حضرت خواستیم تا برگشتیم خونه حالمون بد شد، خانممونم خیلی ناراحت که حالا ما مریض شدیم، رفت پزشک آورد و هر چی معالجه کردن یکی دو روز حالمون خوب نشد و آخرش یواشکی به خانمم گفتم نمیخواد زیاد تقلا بکنی. من به امام اینو گفتم و من دیگه میخوام همینجا از دنیا برم و دیگه نمیخوام برگردم اصفهان. خانمم وقتی فهمید کار از کجا خراب شده بلند شد گفت تو فکر کردی فقط تو پیش امام آبرو داری، خیلی خودتو پر رو کردی پیش امامو، تو فکر کردی فقط تو آبرو داری، خب منم میرم حالا به حضرت میگم یعنی چه تو اینجا از دنیا بری، من تنها برگردم اصفهان جواب بچه ها رو چی بدن اینا. خلاصه خانمم پاشو رفت تو حرم و چی گفته بود نمیدونم، بالاخره متصل شده بود، دلش وصل شده بود و ما هم حالمون خوب شد، خانممون نگذاشت. همه اینا لطف که میگن لطف آماده است و تقاضا بکنه انسان، همه رو میخوان بگن ما آماده هستیم بدون لطف میکنیم. ما حالمون خوب شد، بعد از بستر بیماری که پاشویم رفتیم حرم تو سه برخورد کردم به یکی از اولیای خدا، قضیه منو تعریف کردم، یه همچین قصه برامون اتفاق افتاد. اون ولی خدا گفت اشتباه کردی، شما تقاضای مرگ کردی و توضیح داد. تازه فهمیدیم که همینم که برگشتیم خواستن یه مطلب دیگه یادمون بدن و گفتن شما دخالت تو تقدیر الهی انجام میکنی، عمر خدا بهت داده و وایسا خدمت بکن دیگه، وظیفه تو انجام بده. حالا میگو نمیخوام خدمت بکنم، نمیخوام یعنی چه؟ امام سجاد علیه السلام تو دعاشون میگن خدایا تو وقتی بنده یک تو هستم به من عمر بده، اما عمر منو مرتع شیطان قرار نده، اگه شیطان خواست مرا فریبم بده نه، اونجا دیگه قبض روح بکن مرا. اون ولی خدا گفت دیگه از این دخالت ها نکن و ببین هرچی خدا بهت عمر داده شما وایسا وظیفه تو انجام بده، ببین خدا امروز چی ازت خواسته، امشب چی خواسته. به اون ولی خدا گفتم پس اگه تقاضای مرگ درست نیست، پس حضرت فاطمه سلام الله علیها چرا تقاضای مرگ کردن؟ گفت اون بحثش استثنایی و جداست. بله اون همینطوره، اگه دستور که به ما ندادن که، اون بحثش جدا و استثنائیه. و من عرض میکنم که شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها برای بیداری میلیاردها انسان در طول تاریخی که الان شیعه اومدند از دنیا رفتن، یکی از روشنگری ها و بصیرت هاش همین شهادت حضرت در ایام جوانی است. اگر حضرت خودشونو فدای ولایت کردن، اومدن پشت در به خانه و فرزندشون سخت شدن، پهلوی خودشون آسیب، همه اینا بعد که الان امروز یه جوان نگید من خبر ندارم در صدر اسلام چی شده چه خبر بوده، شایدم بعضیا راست بگن، اونام مخالفینم شاید اونام راست بگن، الان دیگه کسی شاید نمیتونه بگه. اون برای بصیرت من و شما، بله تو بصیرت بشه، گاهی وظیفه شهادت هم هست انسان جانشو بده برای اینکه تعدادی انسان ها بصیرت پیدا بکنن، دینشون حفظ بشه. هیچ چیز اون بزرگوار را نتوانست آرام کند، تو وقتی پدر بزرگوارشان فرمودن دخترم اول کسی که به من ملحق می شود شما هستید. این بود عشق چشمان حضرت و توانست بگیره. اما بعد از رحلت پدر بزرگوارشان هم روایت داره عشق چشم حضرت فاطمه سلام الله علیها قطع نشود. تو این 75 روز یا 95 روز مرتب اون حضرت گریه می کردن، چشمانشون پر از عشق بود، روز به روز ضعیفتر و لاغرتر می شدن. تو این روایت داره پهلوی حضرت دیگه خوب نشد، و لگدی که در اون روزهای اول رحلت پیامبر به پهلوی اون حضرت زده، پهلوی حضرت آسیب دید، یه خوب نشد. چنین ایامی بوده است یه حضرت حالشون وخیم شد، در بستر قرار گرفت و بالاخره به شهادت رسید. وقتی امیر المؤمنین علیه السلام اومدن بالین زر همزرشون روپوش رو کنار زدن، یه برگه ای رو دیدن، بعضی گفتن زیر بالش یا گفتن کنار چهره آن حضرت، دیدن حضرت یه وصیت نامه ای نوشتن کنارشون گذاشته. یا علی قصلی فلعین وحنتني وكفني وصل علي ودفني بالليل ولا تعلم أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدای معرفتمون رو به دین و اولیات و خودت کامل فرما، بندگیمون رو زیاد فرما، از شر نفس و وساوس شیطان حفظمان فرما، ما رو به کمالاتمون برسان، به انسان کامل برسان، به ظهورشون برسان، رضایتشون رو شامل حالمون بگردان، تحت تربیتشون قرارمون بده، جلسه رو مورد عنایاتشون قرار بده، مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر انقلاب حفظ فرما، دشمنان رو منکوبشون گردان، آنچه ظلم کردن به زودی بر سرشون وارد گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات شهدامون، شهدای متعلق به این بین، همه گذشتگان اینجا هم رحمت فرما، به جاه محمد و آل محمد.